أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما مولانا بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أجمعين. إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. در هفته های پیش موضوع جهاد به مناسبت باز بودن جبهه دفاع از حریم سرزمین های اسلامی و حریم حرم اهل بیت عصمت و طهارت و کمک به مظلومان سرزمین به قصف رفته فلسطین تناسب داشت که یه مقداری راجع به جهاد صحبت بشه. اهداف جهاد در قرآن کریم یکی رفع فتنه است، یکی رفع فساد است. یکی دفاع از مستضعفین است. و ما لکم الا تقاتلوا فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء. اونهایی که فکر میکنند به ما چه، مثل حکام عرب که نه دینشون دینه، نه غیرتشون غیرته، نه عرب بودنشون خاصیت عربی داره، تعصب جغرافیایی ندارن، تعصب عربی و نژادی ندارن، اطاعت از خدا هم ندارن، هیچی ندارن، مزدوران بیگانند و زیر سایه و چتر قدرت‌های بزرگ موجودیت خودشون رو حفظ کردند. اما صریح قرآن دفاع از مستضعفین جزء تکالیف مسلمان هاست. و ما لکم الا تقاتلوا فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء. اینا شرطش اسلام نیست. حتی کافری مظلوم بشه جبهه توحید باید از مظلوم دفاع کنه. فرمایش مولامون امیرالمومنین علیه السلام هم کونا للمظلوم عونا وللظالم خصما. در فرمایش مولا نمیگه مظلوم اگه مسلمان بود کمکش کن، نه، مظلوم هر کی باشه، هر چی باشه، هر جا باشه، مسلمان اگر قدرت داشته باشه مظلوم رو نجات بده شرط نداره، باید به کمک مظلوم بره و با مظلوم همراه باشه تا دفع ظلم از اون منطقه، از اون گروه واقع بشه. جهاد در سطح عموم از همین آیات هم استفاده می شود. به امام زین العابدین علیه السلام یک فرد بی‌معرفتی عرضه داشت ترکت الجهاد و اخترت الحج، جهاد رو کنار گذاشتی، حج چون خطر نداره حج رو انتخاب کردی. حضرت فرمودن آیه بخوان، همین آیه سوره توبه رو خوند، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه فی التورات و الانجیل و القرآن فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. حضرت فرمودن ادامه بده، ادامه داد، به این قسمت رسید. التائبون، الحامدون، الراکعون، الساجدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله. اینا شرایط جبهه جهاده. خدا کیا رو برای جهاد برگزیده و به خودش نسبت داده که اینا مال منند، خودشونو فروختن به من و دیگه مال خودشون نیستند و تکلیفشون حضور در جبهه است. نه شرط داره اگه کسی لیاقت جهاد میخواد پیدا بکنه و خدا او رو به عنوان مجاهد امتیاز بده که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، باید این نه شرط درش باشه. اولش تائبه، التائبون، باید فردی که جهاد میره این از گناهان پاک بشه، بین خودش و خدای خودش توبه کنند. العابدون، توبه کرد، توبه مقطعی نیست، توبه باید دوام داشته باشه. بعضی ها گناه میکنن، یه استغفار میکنن، بازم گناه میکنن، یعنی توبه رو میشکنن. دوام توبه جز واجباته. از هر گناهی هر کسی توفیق پیدا کرد با توبه خودش رو به درجه محبت خدا رسوند. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدای متعال این دو گروه رو دوست می‌داره، محبوب خدا هستند. آدم گناهکار تا گناه میکنه چشم خدا افتاده، ولی وقتی توبه میکنه به مقامی میرسد که خدا او رو محبوب خودش قرار میده. یحب التوابین. این محبوبیت رو باید نگه داشت. آدم که با توبه طاهر میشه، جنسش جنس مرغوبی میشه و در بازار خدا قابل عرضه میشه، باید این مرغوبیت جنس را با ترک گناه و دوام توبه حفاظت کرد. گناه جنس آدم رو بدبو میکنه، جنس آدم رو فاسد میکنه و خدا جنس فاسد نمیخرد. وجود مقدس سالار شهیدان، ارباب مظلوم و مجاهد ما حضرت سید الشهدا که آموزگار جهاد است، الگوی مجاهدین است، وقتی تشریف فرما شدند که شاید این آدم آلوده را از آلودگی نجات بدن، حر ابن یزید جوفی، حضرت خودشون تشریف بردن. بعدها که خور حسرت میخورد، گاهی عشق میریخت، خاطره تشریف فرمایی امام حسین علیه السلام در ذهنش او رو تحت فشار قرار میداد که حضرت خودشون تشریف آوردن، بچه هاشون هم همراه خودشون آورده بودن و توصیف زیبایی چشمهای بچه های امام حسین رو میکنه که اینا چه بچه های نازنینی بودن، چه جاذبه هایی داشتن. قصه داشت که امام حسین آمد که من رو نجات بده ولی من سعادت نداشتم. خب اونجا برخورد حر خیلی توأم با بدبختی بود. گفت من از کوفه نیومدم مگر اینکه خواستم تو جنگ نباشم، چون مردم کوفه آمادن با شما بجنگن. من خواستم با کوفیان با شما نجنگم، همین مقدار کهنت داره منت میذاره که خیلی هنر کردم، اگه میموندم باید با شما میجنگیدم، ولی خودم رو از معرکه بیرون بردم که نه به نفع شما باشم نه به زیان شما. حضرت فرموندن پرمندت سنگینه، این فرصت دیگه گیرت نمیاد، من آمدم تو رو نجات بدم. بدبخت گفت که من خودم آمادگی ندارم ولی اسب خوبی دارم که نبوده در یک معرکه‌ای سوار خودش رو نتونه نجات بده، شمشیر خوبی دارم. حضرت فرمودن که ما کنتو، من نیستم، یعنی بنابر این نیست، سنت خدا و اولیاء خدا این نیست که ان یتخذ المضلین عضدا، کسی که گمراهه و گمراه کننده است این بازوی دین نمیتونه باشه. مجاهد بازوی دین هست، یک رزمنده. اینها دست نظام اسلامی هست، عیاده پیغمبرند، عیاده امام زمان، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا هستند. و اگر بازو فاسد باشه، فرمود من کسی نیستم که مضلین رو به عنوان عضد برای خودم، به عنوان بازو برای خودم انتخاب بکنم. این آیه خودش هم هشداره، اگه انسان اهل ضلالت بود و از ضلالتش دست بر نداشت، اصلا توفیق رفتن به سوی خدا براش پیش نمیاد، که از راه های میانبر رفتن به سوی خدا راه جهاد مجاهدت هست و یه همچه کسی نمیتونه. لذا قرآن در پایان آیه معامله خدا با بندهش، خدا اول خودشو انتخاب میکنه، این تو نیستی که به این بازار آمدی، این منم که تو رو به این بازار کشوندم و خودم آمدم به سراغ تو که تو رو پسندیدم، میخوام با تو معامله کنم، تو خودت رو به من بده، منم بهشتم رو به تو میدم. خیلی آیه لطائفی دارد که برای هر کدامش آدم جان بدهد کم است. خدا برای خرید تو اقدام کرده، ان الله اشترى. خب کیا هستن که خدا به اینها نظر لطف داره؟ عاشق ایناست، اومده اینا رو ببره پیش خودش. کسانی که اولین شرطش تائبه، التائبون، دوم عابد بودنه. هر کی توبه کرد باید از سنگر عبودیت خارج نشه، العابدون. سوم از صائحون، صائح به معانی مختلفش میتونه مراد آیه کریمه باشه. یکی از معانیش اینه که این برای طلب علم برود به حوزه های علمیه، سائح از همان سیاحته، ولی تفسیر و ترجمه اون آیه دیگر سوره مبارکه توبه است که فرمودن که فلولا نفر من کل فرقت منکم طائفه. این نفر در مسئله جهاد به کار میره. خدا در مورد مجاهدین فرمود انفرو ثقالا و خفافا، شما پیاده یا سواره به جبهه بروید. با همون تعبیری که برای بسیج رزمندگان به جبهه حق با باطل خدای متعال عبارت به کار میبره، با همون تعبیر رزمندگی در مورد حضور در حوزه های علمیه و کسب معرفت دینی خدای متعال گویا گله میکنه، نارضایتی خودش رو اعلان میفرماید. فلولا نفر من کل فرقت منکم طائفه، که قبلش ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مؤمنین که نمیتونن برن حوزه علمیه یا همه برن تو جبهه جهاد، اون اولیش شامل هر دو میتونه باشه. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مؤمنین نمیتونن اعزام بشن به جبهه و شهر خالی بشود از کسانی که پشتیبانی میکنن جبهه را، تدارکات جبهه را میبینن، یا کسانی که علم یاد میگیرن، بنیه فرهنگی رزمندگان را تقویت کردن، یقینا ارزشش بیشتر از خود رزمندگی است. به همین دلیل است که روایت فرمود مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، روز قیامت بین قلم عالم و خون شهید موازنه میشه، اما قلم عالم ربانی ارزشش بیشتر از خون شهیده، چون خون شهید حاصل این قلمه، حاصل این قال الصادق و قال الباقره. مجاهد رو تربیت شده های مکتب امام جعفر صادق که به درجه جهاد علمی و فرهنگی و فرماندهی این جبهه رو به عهده گرفتن، اگه امام یک مرجع تقلید نبود که علم انقلاب رو به پا کرده بود، مگه شهید سلیمانی تربیت می شد؟ مگه شهید همت تربیت می شد؟ مگه شهید باکری آدم میتونست استخراج کنه از اون دانشگاه ها، از اون دبیرستان ها، از اون فرهنگ سلطنتی و غربی؟ همه این تحولات مال قیام یک عالم دینشناس راه رفته، راه یافته، مستقر در سنگر مبارزه با جهله. مبارزه با جهل مقدم بر مبارزه با ظلمه. ظلم هم منشأش جهالته. اگر همه آگاهی پیدا بکنن، قبح ظلم را درک بکنن، ظلم نمی کنن. و این آگاهی برای خوب بودن عدالت و زشت بودن ظلم کار حوزه های علمیه است. لذا آیات مبارکه سوره مبارکه توبه هر دو جبهه را مطرح میکنه، در هر دو جا هم تعبیر هم گلمند خدای متعال هم دعوت میکنه. اونجا یه جا فرمود انفرو ثقالن او خفافن، یه جا هم فرمود و ما لکم الله، که چرا نفر نمی کنید؟ اذا قیل لکم انفرو اثاقلتم فی الارض، وقتی میگن بسیج بشید برای جبهه های نبرد علیه باطل چسبیدید به زمین، سنگین شدید، نمیتونید بکنید خودتون را از این زمین برید به جبهه ها. همین تعبیری که ما لکم اذا قیل لکم انفرو اثاقلتم الی الارض، در مورد کسانی هم که میتونن به حوزه های علمیه بروند، میتوانن برن سرباز رسمی امام زمان ارواحنا فدا بشن، میتونن برن افسر جبهه فرهنگی بشن، میتونن برن رزمنده پرور بشن، برن سلیمانی ها تربیت کنن، شهید چمران ها را به دنیا عرضه کنن. همه اینا تربیت شده دامن حوزویان هستند. اگر با حوزه نبودن آخرش مجاهد خلق در میاد، منافق در میاد. این اهمیت جبهه فرهنگی و جهاد فرهنگی خیلی مهمتر از جهاد نظامی و جهاد دفاعی است. این علت و اون معلوله. این علت رو باید همیشه داشت تا اون معلول خشک نشود. هر رزمنده‌ای که تربیت دینی ندارد، این حاصل رزمندگیش ریاست خودشه، خودخواهیشه، از خود راضی بودنه، طلبکار بودن از جامعه است، طلبکار بودن از دین و مسئولین دینی هست. ولی اونجا که تربیت جعفری است، اونجا خودشکنی هست، خودبینی نیست. محمد ابن مسلم از شاگردان وجود مقدس آقا امام جعفر صادق علیه السلامه و جز شاگردان ممتاز و خط اول جبهه علم هست. در جبهه جعفریه امام صادق علیه السلام بهش پیغام داد که همه امورت مورد رضایت منه، ولی گاهی خودتو میگیری، دوست ندارم عالم دینی خودشو بگیره در برابر عوام، در برابر مشتری ها برای خودش یه تشخصی تعینی داشته باشه، من از این صفت خوشم نمیاد. محمد ابن مسلم تا پیام امام جعفر صادق رسید، خب اونجا مرجع تقلیده، با اجازه امام زمانشم مرجعیت رو داره. امام وکلایی رو تربیت کرده، وکلای ائمه همه صاحب نظر بودن، به جای امام اونجا رتق و فتق و امور مذهبی می کردن. محمد ابن مسلم تا متوجه شد یک صفتی درش هست گویا نزدیکه که جز متکبرین به حساب بیاد، خودش رو متعین می دونه، بساط اون بودن با مریدها را تعطیل کرد، رفت یه بار خرما خرید و اومد جلو همون مسجدی که امام جماعتش بود. آی رتب، بیاید من خرما فروشی میکنم. خودش قشنگ لگد مال کرد. یه آدمی که در حد مرجعیت، اونم نه مرجعیتی که خبرگان تعیین میکنن یا آدمهای متخصص تعیین میکنن، امام زمان خودش او رو به عنوان مرجع تقلید فرستاد اونجا. یک کسی که در این حد از علم و کمالات معنوی است، این پیام امام صادق علیه السلام او رو وادار کرد که برای ما الگو بشه. عالم دینی باید مردمی باشه، باید خاکی باشه، باید متواضع باشه، باید تقدم در سلام داشته باشه، باید در خدمت کردن در خانه و بیرون خانه، در کول کردن پدر، در بوسیدن پای مادر، باید این آمادگی ها در عالم حوزوی وجود داشته باشه. لذا این جهادی که محمد ابن مسلم کرد، این قابل مقایسه با جهاد در جبهه های نظامی نیست. این نفس را، آتش نفس را خاموش کردنه، علیه انانیت، علیه من قیام کردنه، این منیت را از بین بردنه. لذا در این آیه کریمه که
آیات جهاد هست، تشویق به جهاده. اونم بالاترین تشویق در این آیه اینه که خدای متعال مشتری مؤمن هست. خیلی این با مسئله بهشت و حور و قصور و اینا اصلا قابل مقایسه نیست. خدا میگه پسندیدمت، خدا میگه به کار من میخوری، خدا میگه میتونی با من انیس بشی، میتونی پیش من بیای، خودم آمدم انتخابت کردم که بخرمت، تو بالاتر از زمین و زمان و بهشتی، خودم مشتریت هستم. اون وقت در سیر تربیتی این آیه که رزمنده باید چه صفاتی داشته باشه، اولین صفتش تائب بودنه، دومین صفتش عابد بودنه که ادامه حالت توبه و پرهیز از گناه و دوام در بندگی هست، سومش سائه معانی مختلف هست و اراده معانی مختلف در لفظ واحد هم از نظر اصولیون مدقق بلامانه میشه همه اینها را در نظر داشت. لذا سائه یکی از معانیش طالب علمه، اینهایی که وطن خودشون رو ترک میکنن میرن در حوزه های علمیه تا دین رو خوب بشناسن، فقیه بشن، بعدم تو حوزه نمانند. بعد از فقیه شدن باید مثل همه نیروهای مسلح برن تو جبهه های مختلف با شیاطین مقابله کنن، با انحرافات مقابله کنن، آدم بسازن، اخلاق رو نشر بدن، روحیه جهادی و رزمندگی رو بدمن در جوانهای مملکت. فلولا نفر من کل فرقت منکم طائفه لیتفقهوا فی الدین. اما تفقه در دین رو آیه هدف معرفی نمی کنه، میگه در دین برن فهم عمیق پیدا بکنن. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، و وقتی برمیگردن هشدار دهنده باشن، بیدارگر باشن، مزکی نفوس باشن، مربی جوانها و کودکان باشن، کار انبیا رو بکنن. هیچ پیغمبری راکد نبود، اینا طبیبون دوارون به طبه بودن، هر جا که مشکل بود، کفر بود، شرک بود، پیغمبرها اقدام میکردن، خطر میکردن، جانشون رو به خطر مینداختن. لذا ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. شما با امید برید، شما بگید اگه من برم نفسم اثر میکنه، اگه من در فلان دبیرستان در فلان دانشگاه برم حضور پیدا بکنم، لعلهم، این به خطبا، به مبلغین، به طلابی که کار فرهنگی میکنن، کار مدرسه ای میکنن، داره امید میده. همه اینجور نیست که خوششون نیاد از شما، ممکنه ابتداعا نمیشناسن خوششون نیاد. در جریان کرونا طلبه های حوزه امام که جز توفیقات مردم و عزگل هست که امام زمان اینجا پایگاه زده، آقامون اینجا افسرانی داره، سربازانی داره، اینجا نماز شبها خونده میشه، اینجا هفته ای نیست که اشکها بر امام حسین ریخته نشود، اینجا خوب درس میخونن، خوب بندگی میکنن و در موقعیت های خدمتی و نیاز کشور هم در سیل، هم در زلزله، هم در مسئله کرونا، اینا خادم مردم بودن، اینا برای مردم نوکری میکردن، چون اینها میدونن که مردم ایتام آل پیغمبرن و یتیم نوازی کار شاگردان امام صادق علیه السلام. در بعضی از بیمارستان ها ورود یک معمم سخت بود در اون شرایط، ولی وقتی تحمل کردن رفتن، اخلاقشون رو دیدن، در مراحل بعد خودشون دعوت میکردن اینها رو، میخواستن برن اونجا. لذا مجاهدی که خدا خریدار اوست باید ریشه در حوزه داشته باشه. التائبون العابدون السائحون. امیدواریم خداوند منان عنایتی داشته باشه، هم تائب باشیم، هم توبه شکن نباشیم، عابد باشیم، هم در عابد بودنمون عالم باشیم. این ستا با همدیگه ارتباط داره، تائب عابد و سائح، که یکی از مجاری سائح بودن حوزوی بودن، عالم حوزوی شدن. این ستا با همدیگه ارتباط دارن، حلقه های یک زنجیرن و این سلسله میتونه اثرگذار باشه و در جامعه نسیم توحید را به حرکت در بیاره و دلها را زنده کنه و دلها را به هم الفت بده، اختلافات را پایان بده، بدبینی ها را بتونه معالجه بکنه، مهربانی ها و حمایت ها را به جای کارشکنی ها و پاگیری ها، دستگیری ها را رایج بکنه. و این از صفات رزمنده است که خدا او رو به رزمندگی قبول میکنه و اگر غیر این باشه مشکلات داره، باید اول از اینجا کار شروع بشه. وجود مقدس مولای ما امام جعفر صادق علیه السلام که من پری روز هم در این محفل نورانی در این مسجد مقدس عرض کردم که من شخصا از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در گرفتاری هام استمداد کردم و نصرت او رو دیدم پاسخ میده. امام صادق علیه السلام ازش پرسیدن آقا کرم چیه؟ کریم کیه؟ حضرت فرمود کریم کسیست که یعطی قبل المسئله، عطایش قبل از گداییه. تا کسی آبرو یه رو بذاره شما چیزی بهش بدید که این قیمت آبروشو بهش دادید. ولی کریمانه که رصد میکنه ببینه کجا کی چه مقدار احتیاج داره، خودش میره و نمیذاره کار به اونجایی برسه که او شخصیتش خرد بشه بیاد منت کسی رو بکشه. و خود امام صادق علیه السلام همینجور بودن، حتی به کسانی که به امام علیه السلام جفا کرده بودن. حضرت در بستر شهادت بودن، اموالی رو گفتن ببرید بکی بدید بکی بدید بکی بدید. یکیش هم حسن افتس بود که جز قومخیش های خودش بود، ولی وقتی حضرت فرمود به او ببرید این مقدار پول بدید، اطرافیان برف رختن فدات بشم آقا، این همون کسیه که چاقو به صورت شما زد، به شما جسارت کرد. حضرت فرمودن من نمیخوام جز کسانی باشم که قرآن کریم مذمتشون کرده، یقتمون ما امر الله ان یوسد، صله رحم جزء فرهنگ اهل بیته، ولو طرف به شما ظلم کرده باشه، ولی وقتی گرفتاره بهش برسید. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. کرم امام صادق علیه السلام یک قدمش عرض میکنم، کسی آمد اظهار نیاز کرد، حضرت پسرشون محمد رو صدا زدن فرمودن چقدر تو خونه دارید؟ عرض کرد آقا 400 دینار 400 درهم. فرمودن همه رو بهش بدید. عرض کرد آقا چیزی ما نداریم. امام صادق علیه السلام فرمودن که آدم به خدا بده خدا جاشو پر میکنه نمیمونه. هر 400 درهم رو دادن به این سائل. این سائل آدم با معرفتی بود. بعضی ها میگن آقا این که منو کفایت نمی کنه. شروع کرد به شکر خدا کردن. خدای شکر یه همچی کریمی سر راه من قرار گرفت و گره من رو باز کرد. حضرت دید این روح شکرگزاریست و سپاسگزاری داره، صداش داد برگرد. برگشت حضرت فرموندن بهترین عطا عطاییست که طرف رو بی نیاز کنه. انگشتر خودشون رو در آوردن،
انگشتر رام دادن بهشون، فرمودن اون 400 درهم مال مشکلات آنی، احتیاج پیدا میکنه این انگشتر قیمتیه، 10,000 درهم قیمتشه، بفروش و زندگی تو رونق بده. یه همچه آقای رئیس اوضاع هست، یه همچه آقای رئیس مکتب، رئیس شیعه است، و ما باید در این مکتب این مطالب رو یاد بگیریم. آقا 8 بار احضار شدن و نانجیب منصور لعنت الله علیه با قساوتی که داشت و عنادی که به حضرت جعفر صادق داشت تحملش نمی کرد و میخواست او را از میان بردار، ولی خب خدا مرعوبش کرد به بهانه های مختلف، نشد. آخرش به بالای مدینه نامه نوشت و او با زهر حضرت رو مسموم کرد، با انگور مسموم شد حضرت. زهرم زهر مهلکی بود، زود وجود نازنین مولا بود به هم ریخ وجود مبارکش. راوی میگه من شنیدم امام افتادن دیگه سر پا نیستن، رفتم امامم رو عیادت بکنم، آخرین توشه ها رو از دیدارشون برگیرم. وقتی وارد شدم دیدم بدن نازنین نحیف شده، رنگ مبارک با دستمال زردی که به پیشانی بسته بودن تشخیص داده نمیشه. های های گریه کردم. حضرت فرمودن چرا گریه میکنی؟ از کردم چرا گریه نکنم؟ امامی مثل شما رو دارم بیل حال میبینم. حضرت دلداری دادن، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله حسین جان، هیچ کسی مثل امام حسین نبود. السلام علی الخد تریم، السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی البدن السلیم، سلام به اون محاسن خونینت حسین جان. هم سنگ به پیشانی زدن و فوران خون صورت مبارکش رو رنگین کرد، هم صورت رو صورت علی اکبر گذاشته بود و خون سر علی اکبر که صورتش رو پوشش داده بود به صورت مبارک حضرت موجب خضاب شده بود. ولی آخرین بار گویا با خون گلوی علی اصغر خودش رو متبرک میکنه، خون این طفل 6 ماهه رضی حالت خاصی داشت، امام دست زیر گلو میبرد. دستای مبارکشو پرخون میشد. اینم مهربانی امام حسین بود. میگن اگر یک قطره از خون گلوی علی اصغر رو زمین بیریخ بلا میومد، زمین طوفانی میشد، امام خون رو به آسمان میپاشید، ملائکه آسمان مشتری خون گلوی علی اصغر بودند، هیچی به زمین بر نمیگشت. اما دست های خونین خودش رو به محاسن شریف میشه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله على القوم الظالمین، نسألك وندعوك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم، باسمك الذي إذا دعيت به أجابت، بمحمد وعلي وفاطمة الحسن والحسين، يا الله. یا ارحم الراحمین، 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 یا غیاث المستغیثین، یا اله العاصین، یا مجیب دعوت المضطرین، یا سریع الرضا، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. لباس ظهور بر قامت رعنای مولای ما، عزیز سفر کرده ما، نجات دهنده ما، حامی ما، طبیب ما، امید ما، پشتیبان ما، امام زمانمون در همین ایام بپوشان، چشم ما را به جمال آقای خوبمون روشن بفرما، قلوب ما را مالا مال معرفت و محبت حضرت قرار بده، عاقبت امرمون رو به شهادت مختوم بفرما، گره هامون رو باز بگردان، مشکلاتمون رو رفع بفرما، حوائجمون رو برآورده بگردان، مریضامون رو شفا بده، فقر و فساد و فحشا و کشف حجاب و ربا و بی‌انصافی و انواع خلاف شرعها را از این مملکت ریشه‌کن بگردان. الها سایه پربرکت نایب امام زمانمون، رهبر خوبمون رو و همه اعوان و انصار مخلصش رو تا ظهور حضرت حجت با کفایت و کرامت مستدام بفرما. الها پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم، جبهه مقاومت را، سید مقاومت را، حزب الله لبنان را، انصار الله یمن را، مجاهدین سرفراز عراق را و مجاهد نوظهور گروه بحرینی را که اخیراً اعلان موجودیت کردند زیر پرچم ولایت و نیابت امام زمان، همشون رو با اقتدار تا ظهور مستدام بدار و خصم دونشون استکبار غرب، جریان تمدن غرب و صهیونیست های جعلی رو نابود بگردان. به این کشورهای بیغیرت اطرافمون که عوض کمک به غزه با دشمن سرسخت اسلام و مسلمین سر و سری دارن، خدای اینا را تبدیل به احسن بفرما. بار الله پروردگارمون چه خواستیم و نخواستیم، خیر دین ما و دنیای ما در آن است، از ما دریغ مفرما. غفر الله لنا و لکم.